حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 312 در قزوینی، 302 خانلری. بشرا اذا السلامة حلت بذی سلم، لله حمد و معترف غایة النعم. آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد، تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. از بازگشت شاه در این طرف نوبت است، آهنگ خصم او به سراپرده عدم. پیمان شکن هر آینه گردد شکست حال، ان العهود عند ملیک النهی. زمم می جست از صحاب عمل رحمتی، ولی جز دیدش معاینه بیرون نداد نم. در نیل غم فتاد سپهرش به طنز، گفت الان قد ندمت و ما ینفع الندم. در بعضی چاپا این ابیات هم هست که ساقی بیا که دور گل است و زمان عیش، پر کن پیاله و مخور اندوه بیش و کم. بشنو ز جام باده که این زال نو عروس بسیار کشت شوهر چون کیقوباد، و جم حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه. الطیر فی الحدیقة و لیس فی العجم. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. همون جوری که میبینید غزل ملمع، غزلهایی که فارسی عربی آمیختگی داره. درباره این غزلها در موارد پیشین توضیح دادیم. اینم باز عرض کنم که دوستانی که خب مرتب آدم جدیدی به کلاس میپیوندن، توصیه من اینه که حالا اگرم نمیخوان از اول گوش بدین، چون اینا ترتیب خاصی که نداره، همینجور داریم ترتیب الف بایی میخونیم میریم جلو، ولی بهتر اینه که با ترتیب گوش بدین، چون برخی مفاهیم جدیدو تو اونا شرح کردیم و دیگه اونایی که شرح کردیم در هر غزل که نمیشه دوباره از اول همشو بگیم. و دوم این که اون دو سه تا فایل اولی ها رو اونا رو حتما اول گوش بدین، چون دیدم خیلی ها از من سوال میپرسن، گیج میشن که این عدد ها یعنی چه و این ضبط ها که میگیم یعنی چه و اینا رو گوش بدن، دیگه راحت میتونن بقیه فایل ها رو هم گوش بدن. حالا درباره غزل های ملمع و آمیختگی فارسی و عربی ما مفصل توضیح دادیم قبلا. بشرا از سلامتو حلت بذی سلم، بشرا همون بشارت باد که سلامت. سلامت یعنی آسایش و آسودگی و راحت و عافیت و اینها، ما امروز در مفهوم پزشکیش فقط به کار میبریم و همون در سلام هم همینه دیگه. یعنی ما وقتی به کسی میگیم سلام، یعنی تو از جانب من در امن و امان و صلح و سلامتی. حالا خدا رو شکر بشارت باد که سلامت به زی سلم فرود آمد، به زی سلم آمد. اینو عرض کنم که خب زی سلم رو که داشتیم در چند غزل پیشتر، زی سلم رو داشتیم و توضیح دادیم. از مکانهای نمادین معشوقه و همون جوری که معشوقه به صورت قراردادی داریم، اینم به همون صورت. یعنی مثلا تا میگیم شیرین من، لیلای من، که منظورمون این نیست که معشوق من اسم شیرین یا لیلاست. زی سلم هم همینجوره، یه مکانیه که در واقع یادآور مکان معشوقه و گاهی اینجا در واقع کنایه از مکان خودشه، که خدا رو شکر که کار به صلح و سلامت و عافیت منجر شد. در غزل خوش خبر باشه ای نسیم شمال، اونجا زی سلم رو توضیح دادیم که میگه مال سلما و من به زی سلمی. خب مژده باد که سلامت حلت، حل به معنی فرود آمدن. مژده باد که سلامت به ذی سلم فرود آمد، مثل سواریه که اونجا فرود اومده. لله حمد و معترف غایت النعم، سپاس خدای را. چه سپاسی؟ سپاس کسی که غایت نعمت ها را، نهایت نعمت ها را پاس می دارد و بهش معترفه. خیلی فرق داره کسی به یه نعمتی اعتراف داشته باشه و تشکر کنه یا نه همینجوری تشکر کنه. میگه من اون سپاسی رو دارم که آدمی که به نهایت نعمت ها معترف است آنطور سپاس گذارم از روزگار و اینها و از خدا. عرض کردم این غزل کاملا پیداست یه غزل مدحیه و شأن نزول داشته و یه اتفاق افتاده. فکر میکنم شاید در این جنگای شاه شجاع با محمود بوده باشه که چند بار اینا جنگ کردن و به صلح منجر شد، ولی قطعی هم نمیشه گفت. و این باز از اون زرنگی های حافظه که یه اتفاق افتاده، به خاطر اون اتفاق شعری گفته ولی شعر رو جوری نگفته که یه بار مصرف باشه. آن خوش خبر کجاست کز این فتح مژده داد، یا که این فتح مژده داد. نیساری کز این فتح آورده که غلط نیست، ولی ما که این فتح آوردیم. یکی میاد مژده اون فتح رو میاره دیگه که توی ممدوح من رفتی و فلانجا رو گرفتی. این ذی سلم در واقع اون جاییه که این ممدوح رفته گرفته و میگه اون خوشخبر کجاست که این فتح رو بشارت داد به ما که همچی فتحی به دست اومد. حالا اینجا میتونیم من با این اوصاف دیگه ذی سلم و محل خودش نگیریم، اونجایی بگیریم که ممدوح حافظ رفته و اونجا رو گرفته. تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. سیم یعنی نقره دیگه، سیمینم برای همین میگن دیگه، سیمین یعنی چیزی که مثل نقره سفید باشه. حالا نقره سیاه هم میشه ولی حالا به سفیدی مشهور. تا درهم و دینار، تا طلا و نقره در قدمش بریزم. کی اومد گفت که یه همچی فتحی به دست اومد؟ از بازگشت شاه، این کار افشاندن همونه که نثار بهش میگن که در حافظ هم هست. اصلا نثر مقابل نظم گفتیم برای همینه دیگه، چون نثر یعنی پراکنده کردن چیزی مقابل نظم. تا من در قدمش زر و سیم بیفشانم، همین کاری که تو شاباش و اینام الان انجام میدن، اونم شاد باشه شاباش، برای شادی پول میریزن در قدم کسی. از بازگشت شاه در این طرف نوبت هست، این در قزوینی و خانلری هست، در این طرف منزل هست، ولی من فکر میکنم همین طرف نوبت درست تر باشه. طرفه یعنی فوق‌العاده، شگفت‌انگیز، عالی، عجیب غریب. و چرا میگم طرفه نوبت ترجیح داره؟ برای اینکه نوبت و ما امروز به معنی مرتبه و بار و کرت به قول قدما میفهمیم و احتمالا میدم به همین دلیل عوضش کردن، گفتن در این طرفه نوبت یعنی چی. منتها فکر میکنم حافظ تعمد داشته در انتخاب این کلمه، و اون اینی که نوبت معنی اصلیش اینجا خیمه بزرگ و بارگاهه و شاه به بارگاه خودش برگشت. کی برمیگرده؟ وقتی که جنگ تمام بشه میره تو نوبت خودش، تو خیمه خودش. و اینو در واقع کاتبا معنیشو نوشتن در این طرف منزل. و تو بعضی نسخه مثلا هست چه خوش طرف برشکست، یا در این طرف تربت هست. یعنی از نسخ بدل ها میشه فهمید که کلمه مهجور بوده. اینو برای این عرض میکنم که استاد حمیدیان گفتند که چرا دکتر محجوب نوبت رو ترجیح داده، در صورت که به نظرم همین درست بوده و ایشون میگن نه منزلم که همون معنی رو میرسونه، در صورت که نه، نوبت از طرفی هم نوبتی رو به یاد میاره. نوبتی اون چیزیه که پنج نوبت میزدن به وقت اذانهای پنجگانه به نشانه استمرار حکومت، نوبت یا نوبتی میزدن. درستش هم اینه، نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند، اسم اون نوبتیه و نوبتی زن. اینم استاد شجریان اشتباه خونده، میخونه نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند، فکر کرده یعنی یه دور بخواند، نه خروس هم نوبتی خانه انگار و میگه نفسش گرفته دیگه نوبتی نمیخوان. سعدیا نوبتی امشب دهل دهل صبح نکوفت. حالا اون معنای نوبتی با بازگشت که اصطلاح موسیقیه مثل فرود همچی چیزیه و با آهنگ و با کلمه پرده در سراپرده، با اینا تناسب موسیقایی داره. و از اون طرف هم اگر اصل ضبط در این طرف منزل بود، دلیل نداشت کسی تغییرش بده، حتما این کلمه بوده که آشنا نبوده براشون و تغییر داد. از یمن بازگشت شاه در این طرف نوبته که خصم او به سراپرده عدم بازگشت. خصم رو عرض کردم که یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد، که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام. گفتم اونجا به معنی مدعیه، اینجا هم دشمن میتونه باشه هم مدعی. سراپرده هم اصلا یکی از معانی سرا این دیواره و سراپرده یعنی دیوار پرده ای، و این خیلی مبهم بود در شاهنامه، چون میگه در سراپرده، خیمه او در سراپرده است تو رستم و سهرابه، و این میگفتن سراپرده اگه خیمه باشه یعنی چه، که میگه تو خیمه خیمشه. بعد فهمیدن از سراپرده یعنی این محوطه بزرگ، برای اینکه شاه معلوم نباشه از بیرون، یه محوطه بزرگی و دور تا دور پرده میکشیدن به عنوان دیوار در صحرا و اینا که میخواست اتراق کنه که حرم و اینا راحت باشن، و این میشده سراپرده. تو سراپرده اون خیمه هم داشتن و به دلایل امنیتی اینا احتمال. جالبه یه نسخه هم هست که سودی داره، اون میگه از بازگشت شاه چه خوش طرف نقش بست، که باز نقش هم با آهنگ و پرده تناسب موسیقی داره. تو ده خدا هم این نوبت و اصطلاح موسیقی گفته و گفته تألیفیست مرکب از قول و غزل و ترانه و فروداشت و نوبت مرتب از اصناف چهاردهگانه تصنیف که آن را اکمل تصانیف میدان. یعنی این به همین جهت این طرفه حتما ترجیح داره. از یمن بازگشت شاه در طرفه نوبتش بود که خصم او دشمن او به سراپرده عدم رفت. پیمان شکن هر آینه گردد شکست حال. هر آینه رم داشتیم دیگه، گفتیم به معنی هر آیین هست و یعنی قطعا آدمی که پیمان شکنه، من به دلیل همین بیتم میگم شاید برای اون شاه محموده، چون بارها اینو بخشید و دوباره پیمان شکنی و قرینه من برای اون این بیت. ها یه توضیح هم یادم رفت بگم که دکتر حمیدیان نوشتن بازگشت به معنی اصطلاح نجومی هم هست و اون وقت منزلم اصطلاح نجومیه و از اون جهت هم تناسب داره. از اون هم میگن طرفه طرفه رو به یاد میاره که اونم اصطلاح نجومیه و خب اون تناسبات هم بعید نیست مد نظر حافظ بوده باشه. پیمان شکن، آدمی که پیمان شکنی میکند، اینه بهش میگن صفت جانشین موصوف، به جای اینکه بگه آدم پیمان شکن یا اون شخص، اون آدم که پیمان شکن بود و اسمشو نیورده، میگه هر آینه گردد شکست حال. آدمی که نامرد باشه و هی به پیمانش وفا نکنه، بعدا قطعا شکست حال میشود. باز میبینین هر آینه، ما فارسیه باید یه معادل عربی بگیم براش تا بفهمیم. یه تناسب ریزی هم بین آینه و شکستن هم هست، ولی من نمیدونم حالا در این دوره آینه های چیزم بوده یا نه، آینه های شیشه ای، چون گفتیم آینه ها بیشتر از روی و آهن. به هر حال، حالا پیمان شکن شکست حال. ان العهود عند ملک نها زمم. ان یه جور تأکیده، اما نیازی نیست حالا هر وقت ما معنی میکنیم بگیم به راستی که، قطعا که، همینجور در کلام میمده. مثلا به که میگن اول کلمات، بنشناسم مثلا میگن با تأکید. این تأکیدات دیگه وقتی بخوای معنیش کنی معنی نمیده و با تو بافت خود کلام باشه. عهود که همون جمع عهده، انده یعنی نزده، ملیک نها، ملیک یا ملوک یعنی صاحبان، و نها یعنی خرد، ملیک نها یعنی خردمندان، صاحبان خرد. زمم هم جمع زمم است، بنابراین پیمان ها نزد خردمندان مثل ذمه است برگردن اونها. آدم عاقل و خردمند و آدم حسابیه که وقتی یه حرف زد برگردنش سنگینی میکنه. آدم های ناحسابی و به درد نخور و حتی بیشرف باید بگم، اونان که حرف میزنن و حرفشون هم باد هواست، الکی قول میدن، الکی حرف میزنن، ولی آدم های خردمند و حسابی نه، اگر حرفی زدن ذمه‌ای بر گردن اونهاست. ان العهود عند ملک النها ذمم. می جست، کی می جست، چه کسی می جست؟ همون خصم، همون دشمن پیمان شکن می جست. از سحاب عمل، سحاب یعنی ابر، عمل با الف یعنی آرزو، جمعش هم آماله. کتاب منتهی آمال هم داریم دیگه، یا منتهی الامال مردم میگه. می جست از سحاب عمل رحمتی، ولی جز دیده اش معاینه بیرون نداد نم. این آقای مدعی به دنبال یه رحمت و آسایشی از ابر آرزوها بود، ولی یعنی دشمن تو دنبال یه چیزای تو سرش بود، ولی این ابر آرزو بر او نبارید و بار نداد بر او و معاینه به معنی چیزی رو با چشم دیدن دیگه، معاینه کردن هم برای همین عین یعنی چشم دیگه، و مجازن یعنی علنن، مثلا آشکارا چیزی که برو بارید به جای نم از ابر آرزو چشمش بود که فقط نم داد. حالا حافظ جای دیگه همین نم و دیده رو داره که ایهام داره به این که ما بیماری چشم داشتیم که اسمش تم بوده. اونجا هم میگه جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. و نم تمو به یاد میاره. اینجا هم بیرون نداد نم، بیرون نداد تمم یه لحظه به ذهن میرسه که با چشم با دیده تناسب داره. اینم یادم رفت بگم که این بیت البته علامه قزوینی اون زیر دیوان نوشته. یکی از دلایلی که من میگفتم چاپ قزوینی هم اگر میخرین چاپای اصلیه یا زوار یا اساطیر رو بخرین، برای این بود که این زیر نویسای علامه قزوینی رو نداره، اونا همون زیر نوشته که این مال در واقع حافظ تضمین کرده از متنبی. متنبی شاعر بسیار بزرگ و مشهور عربه. متنبی میگه و بیننا لو رأیتم ذاک معرفتون ان المعارف فی اهل النها زمم، و میگه اگر که ملاحظه کنن و رعایت کنند بین ما آشنایی است و آشنایی ها ان المعارف فی اهل النها زمم، آشنایی ها نزد خردمندان در حکم پیمانه. آدمی که خردمنده آشنایی رو به این راحتی کنار نمیذاره و به قول چیز امیر حسن یزگردی، دکتر یزگردی، یعنی خردمند حقوق معرفت قدیم را ضایع نگذاره. و حافظ اون به جا معارف کرده، احود یعنی تضمین که کرده، دستم برده در شعر متنبی. اینا خیلی میخوندن شعر این شعرهای عربو. در نیل غم فتاد، و حالا تو بعضی چیزا اینجوریه، در نیساری و سایه هست، در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت الان قد ندمت و ما ینفع الندم. نیل یه گیاهیه که آبی رنگه و اینا برای عزا جامعه کبود و اینا می پوشیدن، هم سفید دورانی بوده که می پوشیدن، هم آبی می پوشیدن، هم مشکی، و هر دوره‌ای تفاوتایی داشته و مناطق تفاوتایی داشته. و حالا نیل غم از اون جهت هم تناسب داره که انگار نیل سیاه مصیبت پوشیده بود، ولی خب اصلش همون رود نیله و تناسبش هم برای اینه که فرعون وقتی که داشت غرق می شد پشیمان شد دیگه، گفت من از اهل ایمانم و منو ببخش، و گفت که الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، تو الان دیگه چیز میکنی، الان که به درد نمیخوره، تو قبلا نافرمانی کردی و از مفسدین بودی. حالا جالب این کارارم اهل زبان فارسی میکنن، عربا دست نمیبرن تو آیه قرآن، ولی میبینین خیلی راحت ما تغییرش هم میدادیم، یعنی حافظ باکیش نیست که آیه الان و قد عصیت بکنه الان قد ندمت وش و برداره عصیت رو بگه ندمت و بقیهش هم یه چیز دیگه بگه. الان پشیمون شدی در حالی که دیگه پشیمانی سودی نداره. واقع میگم نیل اینجا تناسب با بافت کلیه بیتم داره، یعنی این دشمن تو پشیمون شده از کارش، ولی دیگه پشیمونی الان که فایده نداره، که به طنز گفتم در واقع به طعنه گفت، با نه اینکه حالا طنز به معنی امروزی. خب تصور بنده اینه که غزل همینجا تموم شده و نمیدونم حالا حافظ بعدن خودش چیزی اضافه کرده یا نه، چون دو سه بیت دیگه هست که حالا اونا رو میخونم، ولی چیزی که هست این بیت بیت تخلص، این غزل بیت تخلص نداشته. اینو یه مقوله است در تصحیح و چند بار دیگه هم عرض کردم، وقتی میبینین یه غزل چند تا عجیب غریب تو هر نسخه میبینی یه بیت تخلص هست، این برای اینه که کاتبا عادت داشتن یه بیت تخلص هم داشته باشه، دیدن نداره یه چیزی ساختن. حالا ما ابیاتو میخونیم که ساقی بیا که دور گل است و زمان عیش، پر کن پیاله و مخور اندوه بیش و کم، که میبینین یهو اصلا از فضای بیتم از فضای غزلم دور میشه این که ساقی بیا که دور گل است و زمانش. اینو این بیتم فقط سایه و نیساری آوردن که حالا ساقی بیا که موسم عیش است و وقت گل، پیشار جام و هیچ مخور غمز بیش و کم. این سایه اینجوری آورده، غم بیش و کم نخوردنش هم ایهام داره که غم کم و زیاد دنیا رو نخور یا غم کم و زیاد بودن باده رو نخور. ساقی بیا که موسم عیش است و وقت گل، پیشار جام و هیچ مخور غم ز بیش و کم. و یه بیت دیگه که باز نیساری اضافه داره اینه که بشنو ز جام باده که این زال نو عروس، یه جور آشنایی زدایی هم هست دیگه، از جام باده بشنو. جام که حرف نمیزنه ولی به زبان حال داره میگه، بیت قشنگی هم هست هر دوتاش، ولی نمیدونم نمال حافظ هست که این زال نو عروس، زال یعنی پیر، دنیا رو میگه ولی خودشو این پیر به صورت عروسی نو عروسی آرایش میده. بسیار مضمون رایجیه این مضمون دنیا که زال نو عروسی. بسیار کشت شوهر چون کیقباد و جم، شوهرهایی داشت این دنیا. خب چرا شوهرش بودن؟ چون زمانی حکومت میکردن بر این دنیا دیگه، ولی این زال اونا رو کشت. جای دیگه حافظ میگه تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت، تو از جام باده بشنو اون به تو خواهد گفت که این زال نو عروس، این نو عروس دنیا خیلی شوهر داشت و همه شونم کشت. و حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه، اینو باز نیساری و سایه جفتشون داره. الطیر فی الحدیقة و لیس فی العجم، حافظ محلش پاتوقش قرارگاهش میکده است، همون جوری که پرنده در باغ و لیس. شیر کلی کلمه داره در عربی، یکشم لیسه با سه نقطه یعقوب لیس سفاری هم یادتون هست. فل عجم هم یعنی بیشه، عجم با الف. اون وقت این که میگم ببینین بقیه چاپای دیگه این بیتا دارن به عنوان تخلص که ساقی چو یار محروخ از اهل راز بود، حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم، که بیت قشنگیه اونم انصافا، همه این سه چهار بیتی که اگر هم ساخته باشن قشنگ. باز سایه به این صورت هم این بیت آورده که دیگر سروده اون بیت کیقباد و جم که چون خون خصم، چون خون خصم همچو صراحی بریختی، با دوستان به عیش و طرب گیر جام جم. و باز در یه نسخه دیگه هست که حافظ تو جام جم مطلب جام می بخواه، کین بود قول بلبل دستان سرای جم. من الان دیدم که دکتر حمیدیانم اینو گفتن که احتمالا در آغاز دور دوم پادشاهی شاه شجاع و در 767 سروده شده، سالی که شاه شجاع به یاری شیرازیان خسته و فقار از حکومت امرا با خشونت و خیر سری محمود فیرا از آنجا ران. و ظاهرن حافظ که در آن ایام هنوز تصور قبلی از شاه شجاع داشته، این رویداد را به فال نیک گرفته، محمود را پیمان شکن خوانده، که گفتن این چند بار دیگه برادر چیز بود دیگه، برادر شاه شجاع بود و چند بار باش پیمان شکنی کرده بود. حالا میخوام بگم جالبه که منم حالا اینا را قبلا خوندم، ولی همین جوری هم که میدیدم این به نظرم در اون موارد گفته شده بود. بسیار عالی، باشه تا همینجا.